بسم الله الرحمن الرحیم. سوره البیان صفحه 824 صفحه 17. ولأنهم لو كانوا قابلين لها لما كان معنى للخشية منهم و طلب غيرهم. بحث در آیه هشتم داشتیم در این کتاب از که مربوط به حضرت زکریا بود و از خدا درخواست وارث میکرد. عرض میکرد که من وارثینی دارم که مورد رضایتم نیستم و نگران هستم که اونها بعد از من استبرم. تو به من وارثی عطا کن که رضی باشد، مورد رضایت من باشد و او از من استبرد. این آیه دلالت می کند بر این که زکریا که نبی بوده می تونه مالی رو به ارث به فرزندش بدهد، یا به عبارت دیگر حضرت یحیی می تواند از حضرت زکریا مال رو ارث ببرد. این آیه مثال نشون میده. بنابراین اون روایت جعلی که افاده می کند انبیا مال رو ارث نمی دهند و از انبیا نمی شه مال رو ارث برد، اون روایت باطل میشه. بعد فرضم که جعلی نباشد، با این آیه توان مقاومت ندونه، توان درگیری ندونه، چون آیه صریحاً برای انبیا مثل بقیه ارث مال قائله. اهل سنت برای اینکه اون روایت جعلی رو مقبول جلوه بدند آیه رو توجیه میکنند، میگن مراد از اسخوردن از یحیی اسخوردن نبوته نه اسخوردن مال. بنابراین آیه با اون روایت مخالفت نداره. مرحوم محقق میفرماد که آیه به چند دلیل دلالت میکند بر ارث مال، دلالت بر ارث نبوت نداره. دو دلیلش رو قبلا خوندیم. دلیل سوم الان دارم میخونم. دلیل سوم اینه که اگر مراد ارث نبوت بود و موالی که حضرت زکریا بعد از خودش ترک میکرد قابلیت نبوت رو داشتن، معنا نداشت که حضرت بگه من میترسم اینا وارث بشن. بفرماد من میترسم اینا وارث نبوت بشن. نبوت در اختیار نبی قبلی نیست که بگه من اینو میترسم دوست دارم دوست ندارم، اونو نمیترسم دوست دارم. نبوت رو خدا میدهد و نبی هم همیشه رضایت میده به کاری که خدا انجام میده. وقتی خدا نبوت رو خواست به موالی حضرت زکریا بده، اگر قابلیت داشتن حضرت زکریا حق نداره بگه من نمیخوام، حق نداره بگه من میترسم، اونا تسلیمن در مقابل خواست خدا. پس اگر مراد ارث نبوت بود و خدا هم اسم نبوت رو با لیاقت میدهد و موالی لیاقت داشتن، خدا این لایق رو به اونها داد، پس از زکریا حق نداره میگه من میترسم. پس اینجا میگه میترسم بحث نبوت نیست، بحث ماله. میگه میترسم مال به دست این اشرار بیفته و ازش رو استفاده کنن. البته این اشکال داره نمیشه که از زکریا چه میترسه مال به دست دیگری بیفته. حضرت که بخیل نیست. جواب اینه که اونا شرور بودن، اونا کارهایی میکردن که مورد رضایت حضرت زکریا نبود. حضرت زکریا نمیخواست این مقدارم به اونا کمک کنه که بعد از موتش مالش در اختیار اونها قرار بگیره و اونها این مال رو مصرف کنن در امور مثلا ناپسند. به همین جهتی که میفرماد من عرض میکنم من میترسم تو به من وارثی بده که مال من دست نااهل نیفته، مال من دست کسی بیفته که مجعل فرد رضی یا مورد پسند خودته، مورد پسند من هست، مورد پسند جان هست. که این چنین شخصی اگه مال رو مصرف کنه، مال در واقع درست مصرف میکنه و چنین مالی ضایع شده به حساب نمیاد. اما اگر مال رو به دست اون موالی ناپسند من بدی، اموال من ضایع میشه. گذشته از این که من یه جوری بالاخره ولو ناخواسته ولو بدون جرم بالاخره دارم کمک میکنم به کارش. خب از این قرینه هم قرینه میشود برای این که مراد حسن و بود نیست. صفحه 824 سطر 17 هم و لعنه هم، یعنی اگر ارث ارث نبوت بود و انهم یعنی موالی قابل بودن لها یعنی برای نبوت، لما کانر خشیت معنا همدر خشیه رو جلا خوندن که معلوم بشه خشیه خبر کان است. فلا کان فلا لما کان معنا خشیت منها، خشیت از اونها معنا نداشت و طلب کردن غیر اونها معنا نداشت. من اون نداشت که از ذکره بگه من از اینها یعنی از این مبالی میترسم و غیر از اینها رو به من بده. خب اگر واقعا منظور احسان و نبوت بود، احسان و نبوت خدا به هر کی دلش خواست میداد که از ذکره بترسی چه نترسی. تازه معنا نداشت که از ذکره بگه میترسم، معناش اینه که نسبت به کار خدا اعتراض داره، در حالی که اصلا ممکن نیست نبی نسبت به کار خدا اعتراض داشته باشه. لأن النبي الله عالم بأن الله تعالى لم يؤت النبوة إلا لمن يكون أهلا للنبوة، میداند که به اهل خدا نبوت میداد، پس اگر به موالی او هم داد موالی او اهلا جا نداره که بترسه. ولأنهم لم يكونوا رضيا، دلیل چهارمه، قرینه چهارمه برای اینکه مراد حس نبوت نیست. لأنهم لم يكونوا رضيا، اینا عطف بگیریم بر اون لأنهم های قبل. اگر واب نداشت یه دور دیگه معنی میشه، ولی حالی که واب داره عطف میگیریم بر لأنهم های قبل. یعنی سه تا مطلب تا حالا گفته شد تا قرینه باشن برای اینکه مراد اس نبوت نیست. الان مطلب چهارم داره گفته میشه، اون موالی رضی نبودند، یعنی مرضی نبودند، نه مرضی خدا نه مرضی حضرت زکریا. وقتی مرضی نباشد، خداوند بدون شک به اونها نبوت نمیده. اما اگر مرضی نباشند، خداوند اجازه ارث میده. خدا به بچه های فاسق هر میتی اجازه است. خب چون رضی نیستند و در این حال ارث میگیرند، یا داره که از دستشن یا بترسند، چون واقعا ارث تحقق پیدا میکنه. ارث نبوت تحقق پیدا نمیکنه، ولی ارث مال داره تحقق پیدا میکنه. حضرت اعلام میکنه که من میترسم. چیزی که تحقق پیدا نمیکنه ترس ازش معنادار. ارث و نبوت برای کسانی که رضی نیستن اصلا تحقق پیدا نمیکنه، پس معنا نداره از دیگه میترسم. اونی که تحقق پیدا میکنه ارث ماله و حضرت میگه اینا رضی نیستن من میترسم. با اینکه چون رضی نیستن ارث مال ازشون منع نمیشه. درسته ارث نبوت من میشه، ولی ارث مال من نمیشه. حالا که ارث مال من نشد، من جا داره بکرسه که این توجه میکنید این چهارمی شاید ملحق باشه به یکی از اون قبلی ها، ولی با این بیانی که من کردم میشه یه دلیل مستقل یه دلیل مستقل قرار میشه که اگر رضی نبود ارث مال براش هست ولی ارث نبوت نیست، و علت ترس هم همینه که اینا که رضی نیستن احتمال براشون باشه. این تقریبا با اون جهت دوم و قرین دوم یکی میشه، یه تفاوتش داره. علی حال مرحوم معقل تا اینجا ثابت کردن که مراد از این حسی که در آیه آمده حس نبوت نیست بلکه حس ماله. بعد میفهمد و یعیده آیات رو زمین رو یعیده رو توجه کنید به توریث الانبیا برمیگرده. در جلسه گذشته خوندیم، البته 5-6 خط قبل از این که الان دارم میخونم، داشتیم و فیه دلالتون علی توریث الانبیاء الانواله کسائر الناس زمین و یعیه روح برمیگرده به همین توریث. این که انبیاء انوال رو به ارث میگذارن مثل بقیه مردم، این تأیید میشود به وسیله آیات ارث، چون آیات ارث عامه، انبیاء از سطحش خارج نشدن، از انبیاء رو شامل میشه. اگر انبیاء رو شامل میشه، پس میگوید همه مردم چه نبی چه غیر نبی ارث میدهند. این تأیید میکنه که مال رو انبیاء هم ارث میدهند. از خود اطلاق آیه ارث معید این است که انبیاء مورث مال هم هستند. فلا یسار الی غیرهی، ما منتقل نمیشیم به غیر این ارث، به غیر ارث مال، چون این همه معیدات داریم. چهار تا تأیید گفتیم، آیات ارث هم تأیید میکنه میشه پنج تا. پس دیگه ما به غیر ارث مال از این آیه وارد غیر ارث مال نمیشیم و از این آیه غیر از ارث مال رو استنباط و استخراج نمیکنیم. خب اینقدر که روایت مخالف داریم، میفهمد روایت مخالف جعلی ثابت میشه، بعد میفهمد بدخواست هم ثابت باشه یا جعلی نباشه، قدرت درگیری با آیه نداره. ولم یثبت نحن معاشر الانبیاء الا نورث، که در زمان قصف فلک صادر شد، وقتی فلک رو قصف کردن حضرت فاطمه ادعا ارث کردن، اون این روایت جعل کرد که نحن معاشر الانبیاء الا نورث، مثلا ارثی نداره تا حضرت رو محروم کنه از فلک. حالا ایشون میفهمد این روایت اصلا ثابت نشده. فلا یمکن تخصیص به، پس ممکن نیست تخصیص آیه به وسیله روایتی که ثابت نشده. روایتی که ثابت نشده که ممکن آیه رو تخصیص بزنه. الا انه رو رسول ما صحت رو، پس بس قبول کنیم صحت این خبر رو، یعنی سندش رو تمام بدارم و به قول خودشون متنش رو صادر بدونیم. گاهی میگیم سندش رو صحیح بدونیم، گاهی میگیم متنش رو صحیح بدونیم، این هر دو یکی. یه وقت میگیم دلالتش رو صحیح بدونیم، میفهم متن صحیحه یعنی متن صادر شده، صحت متن به صدورش، وقت دلالتش رو مطلب دیگه میشه. گاهی میگن این صحیح الصدور و دلالت، گاهی میگه صحیح المتن و دلالت. مرحوم محقق همین اصطلاح دوم به کار میبره، میگه بدفرض که این روایت این خبر صحت متن داشته باشد، نمیتواند با قرآن معارضه کنه چون دلالتش نص نیست. البته صحت متن هم نداره. علی انه لو سلم صحته ففی تخصیص القرآن المتواتر به خبر واحد نظران واضح. یه جمله رو انداختم تا بدونیم که ففی تخصیص القرآن المتواتر خبر مقدمه، نظران واضح مبتدای مخبر. در این که تخصیص بده این قرآن متواتر را، قرآن متواتر این قرآنی که سندش متواتر، یعنی حکم متواتر بده، قطعی سنده، تخصیصش بدهیم به خبر واحد، به خصوص خبری که ازا انکره او کسی رو، بسیاری که بخواهی گروهشیه ممکن این خبره، شاید در بین خود سنی هم کسانی باشن که ممکن باشن، سی ما ازا انکره او کسی رو، ولو اکثر منکرش میسن، ولی کسی که منکرش هستن، ولم یروه الا ان واحد، روایت هم نشده در یه نفر، یعنی خبر متواتر نیست. بفرض سلسله های بعدیش متواتر بشن، سلسله اون راوی اولش متواتر نیست، راوی اولش چیه؟ ما تهمه با اون که همون راوی اول هم متهمه. چنین تخصیصی با چنین خبری فیه نظران واضحه، فی چنین تخصیصی ندارم واضحه. بعد کسانی که اجازه میدن تخصیص قرآن رو به وسیله خبر، اونا میگن خبر معتبر، یا متواتر، یا اگر متواتر نیست موثقون به باشه، معتبر باشه. این خبر هیچ کدوم رو نداره، نه تواتر رو داره به ثبت شده، پس نمیتونه تخصیص بزن آیه. آیه سبابه خودش باقی و مطلق هم هست، شامل انبیا میشه، به همین کافی است. و المجوزون علی تخصیص، کسانی که اجازه تخصیص میدهند انما یجوزون تخصیص قرآن به خبر صحیح مخلص الناس رو، خبری که صحیح باشد، مخلص باشد، ناس باشد. مخلص باشد، ناس باشد، یعنی خالص از تهمت، صریح در دلالت. مخلص یعنی خالص از تهمت، ناس یعنی صریح در دلالت. این چه این خبری میتواند آیه رو تخصیص بدهد؟ لأنهم قالوا، علمای اصول این چه این گفتن؟ القرآن متواتر متنن، یعنی سندش متواتر، یعنی این متن صادر شده، متنش متواتر یعنی متن صادر شده، اما زنی اون دلالته، دلالت چه زنی؟ و خبر زنی و متنن یقینی اون دلالته، خبر متن زنی یعنی معلوم نیست صدورش چقدر، یقینی اون دلالته، دلالتش یقینی، البته در جایی که نص باشه دلالتش یقینی است، و الا در بعضی مواضع میگید دلالتش یقینی است. و انت تعلم انتفاع و ذالکه کله هنا، این منتفیس هر دو شرط، هم ظنی المتن بودن، هم یقینی و دلاله بودن، هر دو هنا منفیست. در قرآن یقینی و دلاله بودن، البته در خبر هر دو منفیست. پس نمیشه که این خبری رو که نه متن معتبری دارد نه دلالت تامی دارد مخصص قرآن نبود. فقال کشاف و قاضی، که گفتن مراد به ارث در این آیه ارث شریعت و ارث علم است، زیرا انبیا مورث مال نیستند، این قولشون باطل است و هم ظاهر، یعنی با توجه به مطالبی که قبلا گفته شد باطل بودن این مطلب ظاهر. یعنی این که ما انبیاء اسمیدیم این رو باطل شدیم. خب بعد می فهمد تازه علم یعنی چی؟ علم مال درسته، یعنی تصرف، حق تصرفی که پدر داشت منتقل میشه به پسر و فرزند، فرزند حق تصرف پیدا کنه، انتقال در مال درسته. این مال تا حالا در ید میت بود، حالا در یاد این وارثش خواهد. انتقال علم یعنی چی؟ و یه علم منتقل میشه، علم و اون میت به خودش برده، اسمی داری یعنی چی؟ مگه علم قابل انتقاله؟ علم و این شخص باید بره بیاموزه مستقلا، یا باید خدا علم لدانی بهش عطا کنه، اون علم موجوده در میت که پدر به این نمیخوره. پس اسم نمیدهیم علم را، یا اسم میدهیم علم را، یا اسمی در این شریعت هست، یعنی چی؟ خود این معنا نداره تا بعد ببینیم قبول هست یا نیست. یه همه بیمعنا رو باید قبول کنیم. ارث علم معنا نداره، یه ارث یعنی انتقال، انتقال علم معنا نداره، چون کسی نمیتونه علمشو منتقل کنه به دیگری، مگه اون طرف بیشنی یاد بگیره. انتقال علمی که قلمبه از نفس خودم و از صفحه ذهنم بردارم بدون تو صفحه ذهنم، این شدنی نیست، این دیگه انتقال علم، این چی شدنی نیست. اون که بشینه یواش یواش بگه و طرف مقابل بشوده، این چه اسم نیست، این تعلیمه، تعلیم و تعلیم جایزه، اما اسم ما که انتقال ما رو جایز نیست، اصلا درست نیست. انتقال علم اسم علم نیست، شروع بزن باید اسم علم که انتقال علم درست نیست، اصلا معنی نداره که بگید علمی اسم برده شد، شریعتی اسم برده شد. سوال خوبیه، من این جمله رو تمومش میکنم، بعد اون سوال شما رو میپرسید. و چطوری از تحقق ارث العلم بشر، در حالی که ارث انتقال از محلی به محل دیگر و علم و شر از محلی به محل دیگر منتقل میشه، پس ارث علم و شر اصلا اتفاق نمیفته تا شما آیه رو هم کنید برای اما فرمایش شما که فرمایش خوبیه، میفرمایید اگر علم قابل اسم بردن نیست. ما مثلا وقتی زیارت میکنیم ائمه رو بگیم یا وارث مثلا نوح نبی الله یا وارث ابراهیم خلیل الله، همینطور یکی یکی وارث انبیا و اولیا قرنشون میگیم. چطور اگر اسم در علم و امثال علم و کمالات جاری نمیشود ما اینا رو وارث هستم؟ شکی در جواب از میکنم، شکی نیست که این اسس اصطلاحی نیست. اینطور نیستش که اونها علم و اسم برده باشن. خداوندی که به اون قبلی علم و افاظه کرد به این بعدی هم علم و افاظه میکنه. وقتی صرف میکند که شما هم چرا قبلی داشت دارید، به مجاز میگیم وارث فرد. وارث هستید نه یعنی انتقال از اونها حاصل شده، وارث هستید یعنی اون چی که اونها دارن شما دارید، اون چی اونها دارن شما دارید، وارث تمام کمالات اونها هستید. چون بعد از موت اونها این کمالات ظاهر میشه گفتیم شما هست وارث. معنی این نیست که واقعا اونها افسد هست. ارث علم در صورتی که شما در کلمه ارث و معنی ارث تصرف کنید ممکنه، ارث علم با تصرف در کلمه ارث ممکنه، ولی اگه جمود کنید بر معنی ارث و هم معنی رایجش ارث علم معنی نداره. ایشون با توجه به جمود بر معنی ارث میفرماید ارث علم معنی نداره. ولی اگه شما ارث توسعه بدید همون که در همین زیارت ها دارید اونجا اشکال نداره. ارث علم
یا
گاهی میگیم وارث علم اولین آخرین، وارث علم اولین آخرین که دیگه مستقیم ارث به علم تصور
میشه.
حالا ممکنه علما ورثه انبیا هستن نه در علم، در چیزی دیگر، ولی اونجا که میگه وارث علم اولین آخرین که دیگه مستقیم ارث علم. خب بله اینجا در معنی ارث در کلمه ارث تصرف میشه، اگه تصرف نشه حرف نمیشه.
کمالات هم
اینطوری اسم بردن نیست،
یعنی بالاخره همین که خود فهمیدیم این پدرش هسته ارث از پدرش بود، اخلاقش اینطور خوبه
ما نیشه نخواهم
خود فهم همین هم بگیم که این ارث بود ارثی
اینه ارثیه این درسته، این درسته. کمالاتی که به طور طبیعی از پدر به فرزند منتقل میشه اون روش میرسه. خب این هم توسعه دادن در شما میرسه، اما اگه تمود کنید و این هم نوشه برسه تزنیب هم. و ازا حضر القسمت اولو القربا و الیتاما و المساکین و ارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا. وقتی که داریم ارث رو تقسیم میکنیم، اگر از بستگانی که وارث قرار داده نمیشن کسی حاضر بشه در جلسه تقسیم است، میگن خوبه که سهمی از اس به او داده بشه. حتی اگر یتاما و مساکین هم که جز بستگان نبودن حاضر شدن، به اونها مناسبه چیزی داده بشه، چیزی از اس داده بشه. بعد احتمال میدن که اطعامی هم بشه، اون احتمال غیر از این یعنی شاید منظور اینه که مستحبه که اطعامشون کنید، یه احتمال اینه که مستحبه که از اون سرمولاستشون بدید، یک احتمال اینه که مستحب بس طعمه بشون بدید یعنی اطعامشون کنید، که اون احتمال در آخر بس میدید. وقتی حاضر شدن قسمت را بزرگربا یعنی خیشاوندان ولی یتام و مساکین، این که یتام و مساکین جدا میکنه معلوم میشه که یتام و مساکین لازم نیست جز خیشاوندان باشن، مطلق یتام و مساکین مراده. لذا بعضی ها که هم کردن یتام و مساکین رو بر این که خیشاوند باشن، ایشون یه حرفشون بعیده و خلاف ظاهره، چون ظاهر اینه که یتام و مساکین رو جدا میکنه از اولوغربا، بس معلوم میشه که خیشاوندی این دوتا لازم نیست. اگر اینها حاضر شدن در قسمت اس، فرزقو هم من هم من هم به اینها رزق بدید من و از اون ایز و قول و لهم قولن معروف ها باشون خوب حرف بزنید، توهین بشون نکنید. مثلا بشون اون سهمیشون که میدید یه دعا بکنید خدا مثلا به شما برکت بده، اگر این شمه قبول کنید انشالله خدا مثلا اضافهش خواهد کرد. از این روی چیزا چه با خوبی بهش اصدار سهمش را بهش بدید، نه با توهین و منت گذاشتن و اصدار سهمش. ظاهرهای این ظاهرهای این است که خطاب است به ورثه‌ای که قابلن لهو، یعنی خطاب ورثه‌ای که قابل خطابن، داره خطاب میزنه به ورثه‌ای که قابل خطابن، یعنی بلغند و رشد، بالغند و رشید. چه بلوغ و رشدشون حاصل شده؟ بعد از قسمت؟ نه، یا قبل از قسمت بلوغ و رشد دارن یا حال قسمت میراث بلوغ و رشد پیدا میکنن. اینها مخاطب به این آیه است، خطاب است اونها و امرون لهم، امرون است و خطابونه. ظاهر آیه خطاب است به ورثه و امر است به ورثه، به این که امرشون میکنه که عطا کنید شیء از ارث را به کیها؟ لعقاره به هم، به بستگانتون، بستگانی که لا ارث لهم، تو طبقه هستن که فعلا ارث نمیبرن، به اونها یه مقدار بدید. رشد ازا شهدو و حضر و قسمت چه بهشون بدیم؟ در وقتی که اونها حاضر بشن بر قسمت، لازم نیست خودمون براشون مال و نرسی بفرستیم، بلکه اگه در وقت قسمت اونها حاضر شدن به اون حاضرین در وقت قسمت ارث داده بشن. و چرا لمطلق الیتام و المساکین؟ اونجا گفت به اقارب، بله به اقارب سهمی از ارث بدید. حالا بعدش فرمود ولیتام و مساکین، یعنی به مطلق یتام و مساکین، مطلق این چه از اقارب باشن چه نباشن، به چه زالا مطلق یتام و مساکین. المستحبین به اعتاب شدی که استقایت رو داشته باشن، اگه این گروش فیوتی هم کل از یک قسمت هم چه هم من قسمت هم، هر کس که زی قسمت هست یعنی در وقت قسمت حاضر است داده می شود چه این من قسمت. این یک معنی شدن بود که کل از یک قسمت هم خونده یوتی هم کل از یک قسمت هم شیعه هم من قسمت. خب به نظر میشه که این خونده خیلی خوب نبود، الان خصوص که یوتی هم هر دو مفعولشو داره، هم مفعول اولشه شیعه هم من قسمت، این مفعول دومه دیگه کل از یک قسمت هم دو. اگه به نصب بخونیم به پتر بخونیم میتونیم مفروض رو بکنیم. پس این خوندن کلمه خوندن و این معنیشی کردن تایید نمی کنه. خوب اینطور میخونم فیوتی هم کل از یک قسمت هم چه هم منقص نه، فیوتی هم یعنی عطا می کنن هر یک قسمتی، یعنی هر وارثی وارث یک قسمتی بیده، بالاخره خدا برش یک قسمت تعیین کرده، هر وارثی عطا می کند به این حاضرین مقداری از قسم خودش، مقداری از سهم خودش، چه زمین قسمی برمیگرده به کل زی قسمته، هر زی قسمتی مقداری از سهمی که خدا برش قرار داده می دهد به این حاضرین. خب این چی می خواهد بگه؟ ببینید دو جور آیه رو میشه امتصال کرد. یکی این که شخصی وارد میشه، وارثان وارثین هم دارن قسمت میکنن، وارثین مثلا سه نفر، یکی از اینا از سهم خودش چیزی به این شخص حاضر میده، طبقیه ایچی نمیده صرف میکنه که بالاخره کسی که حاضر برقسمت شد از زمان رسی دیگه بیشت این یه چه هست یه پس اینه که نه این سه نفره که بارستن هر کدام از زمان خودشون یه چیزی به این حاضر بودن نمیگن حالا اون اولی داد ما دو تای بیلی ها اون اولی میده دوبان نمیده سه بون میده این عبارت اشاره داره به همین مطلب رو دادم که هر زی قسمتی از قسم خودش چیزی بیده این اگه سه تا بارستن سه سهم به این شخص حاضر بودن حالا چند یادیه اصلا ترجمه اصلا خود سهمی میدن بیده
اون اصل
اول قبل از این تقسیم بکنم قبل از تقسیم حالا این هم یه پس هست حالا آیه اون رسش نشد ازا هزار ها قسمت این همه دارم قسمت میکنم این آمده هر کسی از سهم خودش باز قسمت از فیوتی هم کل و زی قسمت هم شیعه هم قسمت هم. هر کسی که صاحب قسمت یعنی وارثه سهمی در حس دارد شیعه از قسم خودش رو به این شخص حاضر میکنم و ظاهر نفس و جمعی انحسطی بوده یک مال او شیعه خود حالا پس کن که یکی از وارثا زیده ده نفر حاضر شدن این باید از همه خودش بده یعنی مستحب نباید اکتفا کنه به این که برادرم دار خودش باید بده خب حالا ده نفر آمدن ده تا سهم به این ها میده جمعی این سهام باید مستقرق سهم خود زید نباشه یا بیشتر از سهم خود زید نباشه باید کمتر باشن تا سهمی بر خود زید بمانه اگر میخواد بیاد طرف استقراق بره دیگه بقیه حاضرین را کن ده نفر حاضر شدن به ده نفر جا یه چیزی چم یا خوشمون یا زهنی دوازهنی میگن اگه بخواد اون را باقیون داره به اون را بده و خوشی چی نمیده دیگه استقراق نیست به خصوص اگر فقرهایی که جزه خاموشش میشن اونا بو ببرن که از یه تقسیم میشه و این اصلا داره میده بکن یعنی دویست که افاظه میکنه اونجا یه پشت سرهر میده گاهی یه جایی رفتیم که بچه ها سن یه جنسی میخوان بفروشن به یکی شما مثلا اتفاق کنید مالی بدید میبینید همه شو بفتن جا میشه و ظاهر نفس الجمیع عن حسته زمین حسطی برمیگرده به همون کلوزی حسمته زمین لیبغا لهو زمین لهو هم برمیگرده ظاهر این است که جمعی اون سهامی که به حاضرین داده میشه کمتر باشد از حسطه خود همین زی قسمت تا چیزی برای این زی قسمت واقعی بمونه اگر بخواد مستقرم بشه و تمام حق این زی قسمت رو بگیره دیگه بعد از اون مستحب نیست که چیزی به این حاضرین بگیره خب همونطور که توجه کردید ما در مورد یتامه و مساکین قید نیوردیم که جز خویشاوندان باشند مطلق گذاشتیم اما وقت قید در یتامه و مساکین فی مجمع البیان بالاقارب ایزن ایزن یعنی همونطور که اون اولو القربا جز بستگانند این یتامه و مساکین هم جز بستگان باشند ایشون میتونه مطلقاً وچه ظاهر نیست آیه رو نگاه کنیم مطلقه این قید شما بی بچه وچی برای قید شما ظاهر نیست قید از کجا آمد بسید که نمیتونی باید برسیشون نمیدونم ساعت خودش که اجازه نمیدونم ولی در این حال بخونیم بهتره که مطلب رو تمام میشونه خب آیه ظاهرش اینه که دادن سهمی به حاضرین واجب در حالی که فتوای امروزه بر وجود نیست باید یکی از دو توجیه رو در اینجا مرتکب بشیم توجیه اول اینه که بگیم این آیه منسوخه با آیه ارث نسخ شده که آیاتی که ارث رو قسمت میکنه توش سهمی برای حاضرین تعیین نمیشه. پس اون آیات چه سهمی برای حاضرین تعیین نمی کنند، این آیه رو نخونه، چون سهم رو منحصر می کنم به وارث، یعنی وارثین سهام خودشون رو بگیرن برن، دیگه لازم نیست به حاضرین تعیین کنند. پس اون آیات اسم ناسخ این آیه میشه. یه احتمال دیگه هست که این آیات هم رو برای استحباب کنه، آیات اسم سرچ خودش بشه، نسخ هم صورت نزده. وقت اگه هم رو برای استحباب بشه، وارثین مخیر میشه بین عطا و بین رد، یعنی میتونن به اون حاضر عطا کنن، میتونن رد کنن، و چون استحباب در عطاست میگیم عطا بشه. ایشون میفهمد تا جایی که ممکنه ما به نسخ قائل نمیشه، حمله بر استحباب میکنیم ولی نسخ قائل نمیشه. و ظاهر آیه، یعنی ظاهر آیه وجوب و ذالک است، یعنی وجوب پرداختن سهمی به حاضرین است، لیکن ظاهر این است که قائلی الان به وجوب چنین پرداختی نیست، قائل نداره. ظاهر آیه وجوبه ولی کسی قائل به وجوب نشده، و لحاظا قیله که این آیه منسوخ است به آیاتی که ارث رو قسمت می کند، و احتمال دارد که این کونه لنذر، یعنی این پرداخت یا این امر که در این آیه آمده که فرمود فرزخوهم و اولولهم لنذر باشد، فتکون و غیر منسوختن، پس این آیه دیگه منسوخ نمیشه. اگر امرش امر استحبابی باشه دیگه منسوخ نیست. و یا ایده هو زمین، یا ایده هو رو میتونیم به ندر برگردونیم، میتونیم به تکون و غیر منسوخه برگردونیم، یعنی غیر منسوخ بودن. هر دوشون بخواهدش یک چیه، منسوخ نبودن یا ندر رو قول خدا امضا میکنه که به ند برگردونی بهتره. یا اید و ند را قولش که فرمود قول لهم قولن مرفا، قول لهم قولن مرفا مسلم ند، این قرینه میشه برای اینکه فرزخوهم ند. پس یا اید و ند بودن فرزخوهم را قول خداوند که فرموده قول لهم قولن مرفا، تأیید به وسیله همین این است که قول لهم ند به پس فرزخوهم ند میشه. حالا قول لهم میخواد معنا کنه، قول معروفی که به این حاضرین گفته میشه چیست؟ بنتد اولهم به رزق، شمایی که وارثید دعا کنید برای اون حاضرین به رزق، یعنی بعد از اون که بهشون سهمی میدید برایشون دعا کنید، یا اگر نخواستید سهمی میدید لااقل بهشون دعا کنید به رزق من الله، من به رزق من الله مثل الله یرزقکم، بهشون دادید منطقه خوب حالا کمتر میدی، بهشون بگید الله یرزقکم، یا اصلا نمیخواد بدی بازم میگید الله یرزقکم. و ید فی و خیر، این فافای تفریه، حمله بر کون حولد استحبابه، حالا که این دستور استحبابیست، یو خیر الوارثین بین اعطا برد، هم میتونن به حاضرین اعطا کنن هم میتونن به حاضرین رد کنن، ولی چون استحباب هست الاول و اولا، الاول این اعطا، در بین این اعطا و رد اون اولیش اولا هست، الاول و اعطا اولا، یعنی اعطا اولا از رد است، چون مختزای استحباب هست. و یحتمل ان یقال، ممکن اصلا بگیم این و قولو لهم قولا معروفا، این اصلا معنیش رو نیست که ما گفتیم تا تایید کنه به استحباب رو، بلکه معنی دیگه داره، معنیش اینه که حاضرین دعا کنند و اون چرا که داده شده کم نشمرند، چون ممکنه گاهی کم بشوره برگرده بد و بیرا بگیر، یا کاری انجام بده که نوعی بد و بیرا گفتنه، خدا میگه نه قولی لهم قولم مرد. و یختم از که گفته شود معناها، یعنی معنای قولی لهم قولم مرد این است که یوتون و یدعون، نه یدعون، من یدعون خوندم، حتی بشوند و دعا بکنند. خب معنی اولی که کردیم این بود که حاضرین دعا میشوند، اینجا عطا میشوند ولی دعا میکنند، معنی دومه. چرا من یادمون خوندم؟ چون پوزش ولا یستقلون داریم ولا یستقلون ما یوتون کم نمیشورم اون چرا که داده شد. چی کم نمیشوره؟ حاضرین کم نمیشوره. وقتی کم نشوردن قرارم برمیگردم دعا میکنم نه تو میکنم و ها به از حل. این معنای دوم برای قولو لهم قولن مرفو از حل والحمل عن الندو اولا من نصف برگش به اصل آیه. در اصل آیه بهتر اینه که حمله بر اولا کنیم، حمله بر ندو کنیم و مرتکب نسخ نشیم. خب تا اینجا از آیه استفاده کردیم که از اون سهمی که وارث دارد چیزی به این حاضر بدهد، اما میخوام حالا بیان رو عوض کنیم بگیم نه، مستحب نیست که چیزی از این ارث به این حاضر بدهد، بلکه مستحب است که این حاضر رو اطعام کند ولو از مال او است. و یمکن حمل آیه بر استحباب طعمه اندلسهاب. اندلسهاب یعنی این اطعام. اندلسهاب مستحبه، این اندلسهاب متعلق به استحبابه. استحباب اطعامی که اندلسهاب هست ممکنه این استحباب رو محمل آیه قرار بدیم، آیه رو در این استحبابی که اندلسهاب ثابته هم کنه. اندلسهاب استحباب اطعام ثابته، ما هم کنیم این آیه رو بر استحبابتونه و همه مشهور استحباب اطعام مشهور. لیکن قیدو رو لیکن مشهور مقید کردن این استحباب تومه رو به شرایطی که از آیه فهمیده نمیشه، به شرایطی که از آیه فهمیده نمیشه. پس چون اون قیود هست ممکنه بگیم آیه حمله بر استحباب تومه نمیشه، چون اون قیود مشخص میکنه که استحباب تومه مال این با این شرایطه. خب این شرایط هم از آیه بر نمیاد، پس استحباب تومه از آیه بر نمیاد. چون استحباب تومه که میخواد در بیاد با شرایط بر در بیاد، این شرایط از آیه در نمیاد، پس استحباب تومه هم در نمیاد. وقیل حاضر خطاب للمریض، بعضی اصلا آیه رو تو رو دیگه معنی کرده، گفتن این خطاب به وارث نیست، به مریضه. ما اول گفتیم خطاب للورثه الذی لفی قابلون للخطاب، حالا بر همونجا داریم عرض میداریم، میگیم نه احتمال هم داره اصلا خطاب به برسه نباشه، خطاب به مریض باشه. این خطاب خطیب خطاب به مریض است که به مریض میگه تو برای حاضرین یه وصیتی بکن. درسته که وارث ارث خودشونو میبرن چه وصیت بکن چه نکنی، اما این حاضر که ارث بر نیست براش یه وصیتی بکن که یه چیزی بهش داده بشه. وقیل حاضر خطاب للمریض از شده در مقابل اون مطلبی که اول بحث گفتیم، اولی که آیه رو خوندیم گفتیم ظاهر و غنه و خطاب للبرسه، حالا میگیم وقیل حاضر خطاب للمریض بر مریض محتضر بر وقیل حاضر خطاب للمریض است که خطاب میکنن مریض رو بالوسیل ها اولای، نه به پرداخت سهم، به اینکه وصیت کند لها اولای، یعنی به للحاضرین للیتاما للمساکین برای اینها وصیت کند بشه. از اینطوری گفتن ایشون میگه لایق با بودو، معلومه این آیه دلالت بر وصیت نمی کنه. میگه وقتی حاضر شدن بر قسمت چیزی بهشون بدید، قسمت مال بعد از موت، مال وصیت نیست. و به جمله فتوا به ظاهرش مشکل است لعدم القائل، یعنی فتوای به ظاهر آیه، این به ظاهرها ضمیرش به خود فتوا بر نمیگرده، به آیه برمیگرده. فتوا به ظاهر آیه چه وجوب است مشکل است لعدم القائل، چون قائل نبود. و همچنین حذف آیه، حذف آیه این نسخ، و همچنین حملش بر تومه لایخلوان بوده. پس سه تا احتمال ما رد کرده، یکی این که فتوا بدهیم به ظاهر آیه هم کنیم آیه رو برمیشون، این بعیده. یکی این که حذف کنیم آیه رو، یعنی غالب نسخ بشیم، غالب منسوخ شدنش بشیم، این هم بعیده. سومی که حمل کنیم پرداخت سهم رو بر اطعام که اندلسهاب مستحبه، این هم بعیده. بعد میفهمد ولاحتیاط اختصام میکند عمل به ظاهر آیه بکنیم و سهم رو بپردازیم با همون شرطی گفتیم، یعنی به همه بدیم ولی به حدی بدیم که از سهم خودمون کم نیاد. اینا گفتیم دیگه، در همین قسمت گفتیم که فیوتی امکل لزی قسمت شیعن من قسمه ای، همه باید بدهند ولی تمام پرداخت ها به اندازه ای نباشد که سرمولرس وارث تمام کند، به اندازه ای که سرمولرسی برای وارث باقی مرد داشته باشد. خب این ایشون احتیاط کرد داره، ظاهرن احتیاط واجب میشه دیگه. یختزی عمل به ظاهر، این یختزی عمل به وجود دیگه، ظاهرش اینطوره. خب کتاب اسم تموم شد، انشاءالله کتاب وجود رو به مسائل شما بکنم.